ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستیم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد چگونگی مذاکرات بین افغانها در خطر، ایران در تنگه هرمز یک کشتی لایبریایی را برای مدت کوتاه تحت کنترل خود گرفت و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
چهار غیر نظامی در ولایت قندهار جان باختند. شبکه زنان افغانستان میگوید که در باورهای طالبان در مورد حقوق زنان تغییر نیامده و برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس خشونت پلیس در برابر معترضان را نکوهش کرده. سلام، خوش آمدید. سه زن و یک کودک در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار جان باختند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار، برادیو آزادی گفت در رویداد امروز شش غیر نظامی دیگر به شمول چهار کودک زخمی شدند. یک منبع امنیتی که به خاطر اساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود برادیو آزادی گفته است کشته و زخمی شده ها اعضای خانواده یک افسر پلیس حوزه اول شهر قندهار هستند. تا کنون کسی مسئولیت انفجار را نپذیرفته است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی گفت در شش ماه نخست 2020 بیش از 12,000 غیر نظامی در کشور کشته شدند. شبکه زنان افغانستان در نامه سرگشاده گفته که در باورهای طالبان در مورد حقوق زنان تغییر نیامده. این نهاد حامی حقوق زنان نامه دو صفحه‌ای را امروز در توییتر خود منتشر کرد. در نامه گفته شده طالبان اعلام کردند که در چوکات شریعت اسلامی و دستورهای افغانی به حقوق زنان احترام می‌کنند و اجازه آموزش و کار به آنها می‌دهند، اما در ادامه نوشته شده که طالبان از دادن وضاحت در مورد این که هدفشان از شریعت اسلامی و دستورهای افغانی چیست خودداری ورزیدند. در نامه آمده که زنان و دختران افغان به خاطر تضاد در کردار و گفتار طالبان تشویش دارند. در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان عمدتاً از حق آموزش و کار بیرون از خانه بی بهره بودند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان ایجاد شورای عالی زنان را صادر کرده. اداره امور ریاست جمهوری در فیسبوک خود امروز نوشت هدف از ایجاد شورا توانمندسازی زنان، هماهنگی بین شرکای داخلی و بین المللی به هدف تأمین و ارتقای حقوق زنان و اجرای تعهدات بین المللی در مورد حقوق آنهاست. گفته شده که خود آقای غنی رئیس شورا خواهد بود. سویتلانا الکسیویچ، نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس، خشونت پلیس در برابر معترضان را نکوهش کرده. او چهارشنبه در گفتگو با بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی افزود:
به
نظر من مقام ها علیه مردم خودشان اعلام جنگ کردند. من دیده می توانم که چگونه در برابر چشمان ما جامعه در حال رادیکال شدن است، به خاطر که هیچ کس حتی رفتار نیروهای پلیس ویژه ضد آشوب را تصور کردن نمی توانست. بلاروسی ها برای چهارمین روز پیهم بار اندازی تظاهرات در برابر سرکوب شدیدشان مقاومت کردند. هزاران معترض به جاده های منسک، پایتخت بلاروس و دیگر بخش های این کشور دیروز ریختند. معترضان با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس مخالفت می کنند. مخالفان سیاسی می گویند در رای گیری تقلب شده تا حاکمیت 26 ساله لوکاشنکا ادامه یابد. مقام ها از بازداشت بیش از 6000 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان اعتراض ها از زمان رایگیری خبر دادند. انرژی هسته‌ای و شبکه اینترنت نسل پنجم یا 5G در اجندای دیدار امروز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از سلوونیا شامل است. پامپیو پیش از سفر به این کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو از جمهوری چک نیز دیدار کرد. انتظار می رود او با یانز یانشا صدر اعظم سلوونیا اعلامیه مشترک همکاری در زمینه امنیت شبکه اینترنت نسل پنجم را امضا کند. با این سلوونیا موضع‌گیری مشابه به موقف ایالات متحده را علیه نفوذ روز افزون چین در بخش تکنولوژی معلوماتی اختیار خواهد کرد. ایالات متحده میگوید چین از شرکت‌های مانند هواوی کار می‌گیرد تا شبکه‌ای را بسازد که بتواند در مورد دیگر کشورها جاسوسی کند. پیکنگ این ادعا را رد کرده. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و معاون تازه برگزیده شده و سناتور کامالا هریس نخستین کمپاین مشترک خود را برگزار کردند. بایدن به روز سه شنبه هریس را به عنوان معاون خود برگزید. بایدن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال رقابت می کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در امتداد برنامه این مسائل آمدند. حکومت افغانستان میگوید دوام خشونت در جریان گفتگوهای صلح قابل قبول نیست. یک مشاور رئیس جمهور اظهار می‌دارد:
سر تمامش میخوایم صحبت بکنیم، ولی اینطور نیست که ما سر میز امرای طالب ششته باشیم و در فرا انفجار شود. باز طالب بگه که مرا قبول میکنی یا اگر انفجار دگاه را؟ او را نمی‌پذیرد.
یک تحلیلگر در مورد مذاکرات صلح چنین گفته است:
آنچه که میتونه نتیجه خوب را در حقیقت بر مردم افغانستان تأمین بکنه، حضور خبرنگارا، حضور رسانه‌ها و اطلاع رسانی در رابطه با روند حرکت این جریان‌ها است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید سازمان یونسکو از افغانستان خواسته اسناد مربوط تاریخی هنر میناتوری را ارائه کند تا معلوم شود که افغانستان هم یکی از زادگاه‌های این هنر است. نقش زنان در کار کشاورزی در پروان. یک تن از آنان گفت:
دیقانی کردم، خیشاوه کردم، دازکاله کردم، یک ذره بانیارومی میکاریم، یک ذره کمک پیاس میکاریم، اینی میره دیگه.
در مسائل جهانی، ایران یک کشتی نفتکش لایبریایی را در تنگه هرمز برای مدت کوتاه تحت کنترل خود گرفت. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی:
امی سرکی که طرف قلاچه بینیسار ده ما را جور کردن است، یعنی موترهای اوپاشی هیچ نمیه، هیچ اوپاشی نمی کنه، خاکی هست، چشم نمیبینه.
در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه آشیانه را خواهید شنید. حکومت افغانستان میگوید که دوام خشونت از سوی طالبان در جریان گفتگوهای صلح میان افغانان قابل قبول نیست. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه میگوید طالبان تلاش میکنند در جریان مذاکرات از خشونت با عنوان ابزار باجگیری استفاده کنند. از سوی دیگر یک عضو هیئت گفتگو کننده با طالبان میگوید تاریخ آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان مشخص نشده و همچنان تا به حال معلومات درباره سفر آنان به قطر با آنان شریک ساخته نشده است. حمید حکیمی گزارش میدهد.
حکومت افغانستان پیش از آغاز رسمی گفتگوهای صلح با طالبان میگوید این گروه در میز مذاکرات باید به جای خشونت چشم اندازش را نسبت به آینده افغانستان واضح سازد. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه میگوید طالبان تلاش دارند در جریان مذاکرات از خشونت به عنوان ابزار باجگیری استفاده کنند. آقای عمر هم هشدار می‌دهد که با آغاز مذاکرات این گونه عملکرد طالبان قابل قبول نخواهد بود.
در تمام مواردی که می‌خوای صحبت کنم، هیئت مذاکره کننده ما آماده است. سر تمامش می‌خوایم صحبت بکنیم. ولی اینطور نیست که ما سر میز برای طالب ششته باشیم و در فرا انفجار شود. باز طالب بگه گپ مرا قبول می‌کنی یا اگر انفجار دگام کنم. اون را نمی‌پذیریم.
این مشاور ریاست جمهوری می‌گوید طالبان چیزی برای بحث کردن در میز مذاکره ندارند و دلیل تأخیر این مذاکرات هم همین موضوع است و این گروه با تداوم خشونت مذاکرات را با تأخیر مواجه کرده است. آقای عمر میگوید که بخشی اساسی دور اول مذاکرات به بحث روی آتش بس اختصاص خواهد یافت. او همچنان بر ایجاد یک مکانیزم همه‌جانبه برای نظارت از این آتش بس تأکید دارد. گروه طالبان تا به حال به گونه رسمی درباره این اظهارات حکومت افغانستان موضع نگرفته، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر دیروز گفت که گروه داعش به کمک استخبارات حکومت و دیگر نظامیان میخواهند که زندانیان این گروه را در جریان انتقال از زندان پلوچرخی هدف قرار دهند و این کار روند مذاکرات را مختل خواهد کرد. اما گفتگوهای رسمی با طالبان چه زمانی آغاز میشود؟ غلام فاروق مجروز هیئت گفتگو کننده دولت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هنوز هم درباره تاریخ آغاز مذاکرات و جزئیات سفر این هیئت به قطر به آنان چیزی گفتن نشده است.
چه داشتیم؟ آمادگی داریم، پاسپورت ها مار بردن، سه چهار پیش برای ویزه دگه تا حال معلوم نیه که کی حرکت میکنیم. ما این حرکت ها نمیفهمیم که کی باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، پس هر فردا باشه، نمیفهمیم.
شورای عالی مصالحه ملی هم درباره آغاز مذاکرات و سفر هیئت مذاکره کننده دولت به قطر معلومات به دست نمیدهد. عبدالله عبدالله رئیس این شورا پیش از این گفته بود که پس از رهایی زندانیان باقی مانده طالبان مذاکرات در مدت 3 روز آغاز خواهد شد، اما دقیقاً معلوم نیست که این زندانیان چه زمانی رها میشوند. شورای امنیت ملی افغانستان با پرسش‌های رادیو آزادی در پیوند به رهایی 400 زندانی طالبان پاسخ نداد.
گزارش بود در مورد این که حکومت افغانستان میگوید در جریان مذاکرات بین افغان‌ها دوام خشونت قابل قبول نیست. جامعه جهانی هم مکرراً بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید دارد. طالبان به چه دلیل حاضر به آتش بس نیستند؟ همین سوال را در صحبت با دکتر حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم. آقای عزیزی میگوید
یک حرف منطقی و درست است که ما در جریان مذاکرات صلح باید خشونت ها را کاملا از هر دو طرف متوقف بکنیم و اعتماد سازی و فضای حسن نیت به وجود بیاید. اما متاسفانه شرایط طوری است که دولت افغانستان از این دایره، یعنی کاهش خشونت‌ها یا توقف خشونت‌ها یا آتش بس دائمی، به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنه که در میز مذاکره بتونه مذاکرات را طولانی بکنه و اصطلاحاً قدرت چانه‌زنی خود افزایش بده. در مقابل جریان طالب‌ها هم تلاش می‌کنن از مسئله عدم آتش بس به عنوان یک ابزار استفاده بکنن تا اینکه زود و سریع به یک نتیجه نهایی به عبارتی دست یافته شود و سریعاً به سمت از این بریم که به عبارت توافقنامه صلح بین دو طرف آماده شود و امضا شود.
آیا هیئت حکومت افغانستان با ترکیبی که معرفی شده توانایی و صلاحیت ای را دارد که طالبان را با آتش بس متقاعد بسازد و خواسته حکومت و اکثریت مردم با آنها بقبولانه؟
با توجه به اینکه در میان جهت ها و جریان ها و گروه ها و احزاب مختلف در داخل افغانستان هم نظری یا اجماع در رابطه با صلح و در رابطه با جزئیاتش وجود ندارد، به همین خاطر اعتماد ارگ ریاست جمهوری بر حتی اعضای هیئت مذاکره کننده به شدت پایین هست. مذاکره صلح یک مذاکره پیچیده و چند بعدی هست که نیاز به افراد با تجربه و بسیار توانمندی داره که اونها بتونن ابعاد مختلفی مسئله را سنجش و ارزیابی بکنن. اما آنچه که توجه و تمرکز دولت هست با انتخاب اکثریت افراد ضعیف در تیم مذاکره کننده تلاش کرده تا نقش و جایگاه آقای معصوم استانگزی به عنوان رهبر تیم مذاکره کننده برجسته و بالا باشه و در حقیقت تمرکز دولت بر روی آقای استانگزی هست و او هست که در حقیقت مذاکرات را پیش خواهد برد و باقی اعضا فقط تمثیل کننده و نمایش دهنده حضور همه اقوام و گروه ها و احزاب و همچنین به عبارتی نمایشی از بحث در نظر گرفتن جندر و مسائل مختلف دیگر هست.
خب به نظر شما رای میانه چیست؟ گویا طرف ها چطور به یک توافق میرسن که همه در او برنده باشن؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه میبینین اعضای هیئت مذاکره کننده کاملا بیخبر از موضوع هستند و هر آنچه هست به دست آقایان استانگزی است، در حقیقت یعنی استانگزی در جهت طالب ها و استانگزی در جهت دولت افغانستان، تصور ما است که در حقیقت توافق ها و مسائل و برنامه ایالات متحده آمریکا مد نظرش هست پشت پرده انجام شده و به همین خاطر ایالات متحده آمریکا اعتماد کرد به اینکه خطرناکترین زندانی های طالب ها را رها بکنه، حتی او زندانی هایی که به عبارتی مجرم شناخته شده بودند به خاطر قتل سربازان خارجی در افغانستان، اونهایی که به عبارت در زندان های دولت افغانستان بودند. اما آنچه که میتونه به عبارتی یک توافق خوب را یا یک نتیجه خوب را در حقیقت بر مردم افغانستان تأمین بکنه، حضور خبرنگارا، حضور رسانه‌ها و اطلاع رسانی در رابطه با روند حرکت ایجریان‌ها هست. در صورتی که این مذاکرات پشت درهای بسته و مخفی صورت بگیره، میتونه بسیار زیاد خطرناک باشه و دور از نیاز و دور از خواست مردم افغانستان ممکن است که شکل بگیره. مذاکرات در مسیر درستش در حرکت باشه، مردم موافق و همراهش خواهند بود و موانع را سعی خواهد کرد که برطرف بکنن. اگر برخلاف منافع افغانستان باشه، که مردم افغانستان فرصت و زمان یک واکنش منطقی و مناسب برای حفاظت از منافع خود داشته باشند.
صحبتی بود با دکتر حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
روند ثبت هنر میناتوری اسلامی به نام ایران و ترکیه در یونسکو متوقف شده است. طاهر ظهیر وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سفرش به ولایت هرات گفت سازمان یونسکو تا سال 2021 میلادی به افغانستان وقت داده تا اسناد مبنی بر مالکیت معنوی این کشور بر هنر میناتوری را به این سازمان بسپارد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سازهای موسیقی ملی افغانستان در گوشه از نمایشگاه میناتوری در ولایت هرات نواخته می شود. این نمایشگاه در واکنش به تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت هنر میناتور در سازمان یونسکو برای افتاده است. طاهر ظهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، هرات را زادگاه میناتور اسلامی می داند و تأکید دارد که روند ثبت این هنر در یونسکو به نام کشورهای ایران و ترکیه متوقف شده است. او میگوید که حکومت افغانستان در تلاش جمع‌آوری اسناد مبنی بر مالکیت بر هنر میناتور اسلامی است و این هنر باید به گونه مشترک میان افغانستان و دیگر کشورهای منطقه ثبت یونسکو شود.
سازمان یونسکو به افغانستان با وزارت اطلاعات فرهنگ اطمینان داده است که تا سال 2021 را وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان مستندات و دلایل خود را به سازمان یونسکو اونچه که ادعا کرده ارائه کنه تا اون زمان این روند متوقف است.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان زادگاه هنر میناتور اسلامی را هرات و مؤسس آن را کمالالدین بهزاد می‌داند. او همچنین از تلاش‌ها برای مرمت و بازسازی مقبره این هنرمند چیره دست میناتور عصر تیموریان اطمینان می‌دهد.
ما امیدوار هستیم که ساخت مقبره بهزاد را به گونه سزاوار و لایق به شأن تمدن و فرهنگ و هنر افغانستان و خصوص با توجه به جایگاه هنری بهزاد بازسازی کنیم و این جزء تعهدات است.
هرات میناتوران مطرحی در سطح افغانستان دارد. عبدالناصر صوابی یکی از استادان شناخته شده این هنر است. او که بیش از سده در بخش میناتوری به سبک کمالالدین بهزاد کار کرده است، از حکومت افغانستان می‌خواهد توجه ویژه‌ای برای رشد و معرفی هرچی بیشتر کمالالدین بهزاد در سطح جهان کند و هنر میناتوری اسلامی با نام هرات ثبت یونسکو شود.
این هنر چون در هرات به کمال رسیده و از اینجا در کشورهای دیگه مثل مکتب مغول هند، مکتب بخارا، مکتب تبریز و حتی ترکیه و رده های حتی تا شما در نقاشی کوبیزم اروپا هم میتونید دنبال کنین، به نظر من این باید حق هرات هست که به نام هرات ثبت بشه و تا بتونه دوباره هویت اصلی خود پیدا بکنه و به اون درجه کمال خود برسه.
هنر میناتوری در دوره تیموریان در ولایت هرات توسط کمالالدین بهزاد مشهورترین میناتورست در سطح منطقه رشد زیاد کرده بود. آثار هنری این هنرمند برجسته در موزه‌های مشهور جهان با به نمایش گذاشته می شود. اما تلاش کشورهای ایران و ترکیه برای ثبت میناتور و خوشنویسی اسلامی بدون مد نظر گرفتن افغانستان در سازمان یونسکو با موج انتقاد فرهنگیان هرات مواجه شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حضور زنان روستانشین در فعالیت‌های کشاورزی در ولایت پروان چشمگیر است. زنان در بسیاری از روستاها در کارهای شاخه دهقانی فعالیت دارند. سهم داشتن زنان در کار کشاورزی بخش عمده از فعالیت‌های اجتماعی زنان را در روستاها نشان می‌دهد. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از پروان گزارش می‌دهد.
مالداری از مال یک مسلمان گرفتم، کلان کردم، فروختم، مشکل خدا راحت کردم. از این میرقم از این دیقانی دیگه میچرم، نبومورین نزنده باشه.
نازی 48 ساله در قریه تتمدره ولایت پروان زندگی میکند. کار روزانه اش دیقانی است و از همین طریق خانواده 9 نفریش را اعاشا میکند. او به این باور است که با آنکه کارهای کشاورزی در روستاها کار شاقه و بیشتر مردان است، اما حالا این کار طاقت فرسا برایش عادی شده است.
از فکر کردن شوهرم ای سال میشه. اولادای من خورده ریزه بودم. اینا شوهرم کمر مجبور شدم دیگه دیقانی کردم، به یک حساب خیشاوه کردم، داسکاله کردم. یک ذره بنیارمی میکاریم، یک ذره کمک پیاس میکاریم. این میره دیگه. نه دیگه با مصرف خود مایل میچلانیم. فروشی مروشی نیست. کم است. مالداری ما دیگه یک تا مال از دیوارایم گرفتیم اون امسال. دیگه از پیش ما نداشتم. که اوم داده که گواوز بود. میگه که بگی شیر ماز شه. میرم سال ما گرفتیم مثل نیمگیواری از خود من نیست مصرفشان دیگه بینیمی شیر بفروش یا ماز بفروش این میره تلانده میرم دیگه چیزی دست فرق سرم خودم میارم که دره کنم دست سرم میارم.
در مناطق دوردست و کوهستانی ولایت پروان نقش زنان در کارهای دهقانی و زراعتی بیشتر است. قدسیه 24 ساله دختر خانم نازی که در همین قریه خودش ازدواج کرده است نیز میگوید در طول روز به کاروبار زراعتی مشغول است.
تو میریم مثلا پیاز خشاو میکنیم، رومی را خشاو میکنیم، تا دیگر میباشیم، با دیگر میاییم، کامیاریم، گو داریم، گوسپند داریم، بز داریم، باز بگواد سر ما گرفته میاییم. در مسائل خانه مثلا کار خانه از بار است، کل این مشکلات خانه را دیگه چی کنیم؟ می خود ما میریم میچینیم، مثلا در پلمان ها میباشه درو میکنیم، با رو در سر ما میگیریم میاییم، بابا اون گو میپرتیم، باز اون گو شیر میگیریم. مشکل از دیگه چطور کنیم دیگه؟
بیشتر ساحات ولایت های شمال کابل کوهستانی و دوردستند که باشندگان آن زراعت پیشند که نقش زنان در فعالیت های کشاورزی چشمگیر است. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در صحبت به رادیو آزادی گفت زنان روستانشین و زراعت پیشان نیاز به حمایت دارند.
تقریبا 70% زنان ولایت پروان مصروف زراعت و مالداری هستند. ما همیشه حس ولسوالی ها و از قرا و قصبات دیدن کردیم، برنامه داشتیم همراهشان. اکثرا در مرکز قدر مشکلات وجود نداره، اما در ولسوالی ها مثلا در ولسوالی سالنگ، در ولسوالی کوی صوفی و بعضی ولسوالی هایی که در اونجا مشکلات راه های سهل عبور وجود داره، این خانما در ساحات بلند کوه ها زندگی میکنن، در اونجا این دسترسی به مرکز قدر ندارن که این تعداد خانم‌ها را ما کوشش میکنیم که حمایت کنیم.
وضعیت زندگی زنان دهقان در مناطق دوردست و کوهستانی در مقایسه با زنان شهرنشین با مشکلات مختلف همراه است. شماری از آگاهان امور اجتماعی به این باورند که در جریان دو دهه گذشته توجه دولت و کمک‌های مؤسسات مختلف بیشتر به زنان شهرنشین بوده و زنان دهقان و روستانشین از این توجهات هنوز محرومند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is defend. Human rights is defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انفجار بزرگ در بیروت پایتخت لبنان علاوه بر تلفات جانی و مالی بر وضعیت روانی بسیاری اطفال هم اثر عمیق گذاشته. انفجار هفته گذشته در بیروت بیش از 170 نفر را کشت و حدود 6000 نفر را زخمی کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره حالت روانی بعضی از کودکانی که انفجار زندگیشان را دگرگون ساخته، گزارش تهیه کرده که جزئیاتش را تا لحظه بعد می‌شنوید. رادیو آزادی. در وقت انفجار عبدالعتانی 3 ساله در حال بازی بود که ناگهان از ناحیه سر و بازو زخم برداشت. هیبه آجی مادر عبدال به اسوشیتد پرس گفته وقتی که او به اتاق عاجل شفاخانه رفت، فرزند کوچکش در کنج اتاق با سر و روی خونالود نشسته بود و می‌لرزید. او افزوده که اطرافش غرق خون بود چون که زخمی های دیگر هم در آن اتاق بودند. اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد میگوید حداقل 3 طفل در بین کشته ها بودند و 31 تن دیگر آنها با جراحت شدید در شفاخانه معالجه شدند. سازمان نجات اطفال گفته 100,000 طفل در رویداد بجا شدند که بسیاریشان ضربه روانی دیدند. خانم هیبا آجی به اسوشیتد پرس گفته که فرزندش با هر نوع صدا تکان میخورد و نان نمیخورد. ابی حبیب متخصص صحت روانی در سازمان نجات اطفال به اسوشیتد پرس گفته اطفال که چنین حوادث را تجربه میکنند ممکن است دچار حالات روانی و صحی مختلف مثل سردردی، گنگس بودن، سوء هاضمه و هیجان شوند. رانی اجکر مادر 2 کودک است. او به اسوشیتد پرس گفته که پسرش بعد از این حادثه بازی هایی را در کامپیوتر دنبال میکند که با آتش سر و کار دارند و دختر 4 ساله اش سرود ملی لبنان را زمزمه می کند، ولی شعر آن را تغییر داده و می گوید که تمام جهان انفجار کرده، آتش همه جا را فرا گرفته. روانشناس ماها غزاله تعداد زیادی اطفال را بعد از انفجار معالجه کرده. او به اسوشیتد پرس گفته که بسیاری از اطفال توازن خود را از دست دادند. او افزوده که آنان با ناباوری روبرو هستند و پی هم می پرسند که آیا این حادثه دوباره رخ می دهد؟ به گفته روانشناس غزاله اطفال مقاومت دارند، اما اگر ضربه روانیشان معالجه نشود هیجان و مشکل رفتاری به وجود می آید. در ادامه می خوانیم که به گفته روانشناس به این اطفال باید حس اطمینان داده شود تا به زندگی عادی برگردند. روانشناسان توصیه کردند که اطفال نباید حالت درونی خود را پنهان کنند و باید تشویق شوند که احساس خود را بیان کنند. اسوشیتد پرس از قول روانشناسان گفته که اگر کودکان نتوانند احساسشان را به زبان بیاورند، بهتر است با آنها گفته شود که احساسشان را با نقاشی بیان کنند. با گفته خانم غزاله، دادن حس امنیت، عادی نشان دادن دوام زندگی و سازگاری با حالات می تواند برای آینده اطفال بسیار مؤثر باشد.
پیام ها و نظریات شما
اسم احمد استی که همشریان کابل استم. همین سرکی که طرف قلاچه بینصار به این ما را جور کردن است. این موترهای اوپاشی هیچ نمی هیچ اوپاشی نمی کنه. خاکی است که چشم نمی بینه. چراغای موتر روشن میشه. اوپاشی نمی کنن. کسی نیست که زیاد وصال کنه که تو پیسی این سرک گرفتی مکمل به تمام منا پولیش گرفتی. چرا اوپاشی نمی کنیم؟ مردم به امراض گرانگون مبتلا ساختن و هیچ کس بر از اونا کسی چیزی نمیگه. قبلا هم این گپ ها را من گفته بودم، باز یک بار دیگه خواهش میکنم از مقامات دولت چشم دارن ببینن نمیبینن همون سرک به چی حالت است. اینمی پیام ما را خواهش میکنم نشر کنن که تا اینا متوجه شون. خداحافظ.
علی محمد جعفری هستم، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی ولسوالی تجران. محترم، از بنده راجع به مسئله مکاتب می باشد. چرا مکاتب شروع نمی شود؟ اگر جواب این باشد که ویروس کرونا مانع ایجاد می کند، پس چرا وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه آموزشی اش را آغاز نمودند؟ پس نظر به اقدام وزارت تحصیلات عالی کدام مانع وجود ندارد؟ پس خواهش ما شما این است که صدای ما را به گوش وزارت محترم معارف برسانید که هرچه عاجل مکاتب را آغاز نماید که اولیای شاگردان نگران آینده اولادشان می باشد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی azadi.org و azadi.com بشنوید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
سه زن و یک کودک در انفجار ماینه کنار جاده در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار جان باختند. شبکه زنان افغانستان در نامه سرگشاده گفته که در باورهای طالبان در مورد حقوق زنان تغییر نیامده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی فرمان ایجاد شورای عالی زنان را صادر کرده. سویتلانا الکسیویچ نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات بلاروس خشونت پلیس در برابر معترضان را نکوهش کرده. انرژی هسته‌ای و شبکه اینترنت نسل پنجم یا 5G در اجندای دیدار امروز مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از سلووانیا شامل است. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و معاون تازه برگزیده شده و سناتور کامالا هریس نخستین کمپاین مشترک خود را برگزار کردند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه. اما پیش از آن که به این برنامه‌های هفتوار بپردازیم، یک مطلب جهانی داریم. اردوی ایالات متحده می‌گوید نیروهای بحری ایران یک نفتکش با بیرق لایبیریا را در نزدیکی تنگه هرمز برای مدت کوتاه در کنترل خود گرفت. یک مقام نظامی آمریکایی بدون ذکر نامش به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که نفتکش دیروز قبل از آن که آزاد شود برای حدود 5 ساعت در دست نیروهای بحری ایران بود. رسانه ها و مقام های ایرانی تا حال در مورد چیزی نگفتند. این در حال است که تنش های جدی میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. زرغون منگل گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را مرور کرده.
در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران جریان دارد، قماندانی مرکزی اردوی آمریکا می‌گوید نیروهای بحری ایران دیروز یک نفتکش با بیرق لایبریا را برای مدت کوتاه در نزدیکی تنگه هرمز اسیر گرفتند و بر آن پیاده شدند. قمانده مرکزی آمریکا یا سنگتام ویدیوی سیاه و سفید را منتشر کرده که نشان می‌دهد نیروهای خاص از یک هلیکوپتر به کمک ریسمان بر نفتکش ام وی ویلا پیاده می‌شوند. به نظر می‌رسد که محل آن شرق سواحل امارات متحده عرب در نزدیکی شهر خورفاکان باشد. یک مقام نظامی آمریکا که نخواستن نامش افشا شود با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته که این نفتکش دیروز قبل از آن که آزاد شود برای حدود 5 ساعت در دست نیروهای بحری ایران بود. مقامات اردوی آمریکا دلیل اقدام ایران را ارائه نکرده و رسانه های ایران و مقامات آن کشور نیز در مورد وقوعی که رویداد و علتش هنوز چیز نگفتند. تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بعد از آن شدیدتر شد که واشنگتن در سال 2018 از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با تهران خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. آمریکا در اقدام جدید علیه ایران مصوبه قطعنامه را منتشر کرده که در آن خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران شده. هدف اقدام روز 3 شنبه جلب حمایت بیشتر در شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد خوانده شده است. اما به نظر می رسد این مصاحبه با مخالفت روسیه و چین مواجه شود که هر دو حق ویتو دارند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت،
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف می زنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعدن برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش.
اول ماه آگوست مطابق 11 ماه اسد مصادف بود به هفته جهانی تغذیه با شیر مادر. هفته جهانی شیردهی برای اولین بار در سال 1992 میلادی شروع شد و تا اکنون در 120 کشور توسط یونیسف و دیگر سازمان‌ها به منظور ترویج و فرهنگ شیردهی و شیردهی منحصر به فرد برای حداقل 6 ماه اول از زندگی نوزاد تجلیل می‌شود. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 ماه تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر 4 فرزند است می گوید که تمام فرزندانش را از شیر خودش تغذیه کرده است.
ما 6 اولاد داردیم در دنیا. اول بوری رخ نمی فهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 تاش خوب قوی است. دیگه این شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید که طفل کلان میکنه زود چیز نتا تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا پرش. مگر مادره که بخوره یخنی بخوره چیزهای قوی را بخوره که اولادشون قوی به.
حاجی محمد از ولسوالی غوربند ولایت پروان میگوید که دو فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشدند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده با رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک چیزا را استفاده کرده. اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است. اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه ندارد. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود. باز دیگه اونم تر هم شیر خشک بده 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 پس هم شیر خشک کلام شد. یورا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه که است قرآن کریم کلش خوانده تا کنز قدری را سبق خوانده. یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. اینه که هر سال اون ناکام میشه یا کامیاب میشه.
در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند. برای ازدیاد شیر مادر چی باید کرد؟ و مادر از کدام غذاها استفاده کند تا شیرش بیشتر شود؟ دکتر احمد ولی امینی، کارشناس مسائل تغذیه، به این پرسش پاسخ می دهد.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول دارد و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شود، کمک عملی برای شود. به این معنا که اعتداد مادرها پرکتس صحیح ندارند، نمیتونند درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز به روز کم شده برد. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شود. فقط پرکتس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی به معنی که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه برای طفل خود تغذیه را روزانه چندین مرتبه انجام بده، جاش مناسب باشه و بتانه خوب را تغذیه بکنه، یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود، همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پاریش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نگاه جسمی هم اگذارت قوی تر باشه، در اون سال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی، چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
در شرایطی که مادر مصاب به ویروس کرونا باشد، میتواند نوزادش را شیر دهد؟ این پرسش را دکتر احمد نوید قاریزاده، متخصص تغذیه در دفتر یونسف، پاسخ میدهد.
یک مادر اگر مصاب یا مشکوک به کرونا است یا مصاب کرونا است، میتونه به طفل خود تغذیه با شیر مادر ادامه بده. به خاطر از اینکه هیچ تابال کدام مرجع جهانی تایید نکرده که ویروس کرونا در شیر مادر موجود است یا از طریق شیر مادر به طفل میره. توصیه سازمان صحی جهان هم همی است که اگر مادر مشکوک به کرونا میباشه و یا مادر کیس مثبتش تایید شده به کرونا، میتونه شیردهی را ادامه بده، ولی با اساس شرط و شرایطه. شرط و شرایط همی است که در جریان شیردهی بعضی نقاط باید در نظر بگیرم، مثلا داشتن گفتگو صحیح خوب و همچنان پوشیدن ماسک در جریان شیردهی، شستن مکرر دست ها در جریان شیردهی و همچنان پاک کردن بعضی سطوحی که زیادتر به تماس می باشن باید پاک شود، به خاطر از اینکه ریسک انتقال ویروس کرونا از مادر به طفل نه از طریق شیر مادر ولی از طریق تنفس و از طریق تماس دست و این مسائل دیگه انتقال نکنه.
با گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی حمایت معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری نماید. پس برای تغذیه سالم نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت های معنوی نماییم و فضای خانواده ما را پر از آرامش بسازیم.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر، مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، که تقدیم می شود. اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه، به مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیا نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه، میگر در آینده اینمی دخترک دچار امراض سرطانی سیدیا نمیشه. شیر مادر اگر مادر به طفلک میده، رحمش به حالت اولی برمیگردد. از ولادت به بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره، اونو خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر برای آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میشن؟
ببینین، وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواهد عاطفه دور شد. میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوش و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده. یک خصوصیت و فلسفه است. دوم، بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم، چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نده، برای طفلک چه ضرر داره؟ هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیتوه وزنش بیشتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چی است؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسه، میگه اگر ما شیر بدیم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازن، فضای بسیار عاطفی، باید غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت هم مادر خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشه. از همی خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سیسی شیر مادر با یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعله دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه، فعله را با اطفالتان بدن. قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سی ساله، کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی. اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا دو نیم سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده با زودترین فرصت دیگه طفلم با دنیا میاد، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دچار سوء تغذیه میشه. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، بر هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده ناک است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه حقوق طفل را که به هفته جهانی تغذیه از شیر مادر اختصاص داده بودیم در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا خانواده های را دیده اید که با هر کس بخیلی می کنند؟ بخل و حسادت برای خود فرد و جامعه چی مشکلات را به بار می آورد؟ چگونه می توانیم با بخل و حسادت کنار بیاییم؟ در این برنامه راجع به همین موضوع حرف می زنیم که چرا بعضی افراد بخیل هستند؟ روانشناسان در مورد بخل و حسادت چی می گویند؟ و راه بیرون رفت این موضوع چیست؟ در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک استاد روانشناس پوهنتون کابل را نیز داریم. این برنامه را من مهریه انوری خدمتتان تقدیم می کنم. همراهیتان را تا اخیر برنامه خواهانم. دوستان گرامی، بخل و حسادت در مراحل گوناگون بسیار خطرناک است و هرگز نباید آن را ساده گرفت. در هر جامعه و در هر اجتماعی بهتر است که آدمی کوشش کند افراد حسود را آرام نماید و با آنها به گونه کنار بیاید، یا دست کم بکوشد با آنها رو در رو نشوند. اما متاسفانه این روش در بسیاری از موارد همچون خویشاوندان یا همکاران امکان پذیر نیست. به خصوص در ملل عقب مانده، انسان‌های به اصطلاح بخیل خوشی، ترقی، مال و دارایی دیگران را دیده نمی‌تواند و همیشه با خود در جنگند. اما در کشورهای پیشرفته که اکثر مردم مصروف کار و زندگی خود هستند و به دیگران فکر نمی‌کنند، حس حسادت و بخل نیز در وجودشان دیده نمی‌شود. گفته می شود بخل و حسادت بر علاوه این که فرد را به امراض روانی و مریضی های گوناگون گرفتار می سازد، خانواده و جامعه را نیز متزلزل می گرداند. شهناز باشنده شهر کابل که خانم محسن است می گوید بخل و حسادت امروزه دامنگیر اکثر خانواده ها شده است. وی از چشم دید خود می گوید
ما که چشم دید خوده که بعض فامیلا هست، همین فامیلای خود ما زنهای ورای یک رقم به حساب بخیلی وخیلی به حساب اولاداشان به حساب خانهاشان زن هستیم، باید کل ما یک سان باشیم سر یکی دیگه جان بدیم، وگم نیست این چیزا. ما خود ما شخصا یک زن هستیم، ایورزان هستیم، سابق ما بودیم، این رقم نی با خدا سر یکی دیگه جان میدادیم. چشم دید خود از فامیلا خود میبینیم بسیار فوق العاده زنای به حساب اتحاد ندارن. بیا که برادرها که چی رقم طفل می باشن، چی رقم می باشن، وقتی که ازدواج میکنن زنای یه بر چی رقم می باشن. خود از بخیلی زنا، اگر با سوادش است، اگر بی سوادش است، کلش به خدا تنگ نظر هستن. سابق تا حال بسیار زیاد فرق کرده، هر چیز نمی فهمم که چیز دنیا تغییر کرده. از بخیلی زیاد حتی دیدار رفت آمد ندارن. به خدا ما حتی خودم چی اینمیال نظر خودم تغییر کرده. ما زنای سابق هستیم، اتر تنگ نظیری هیچ چیزا نبود. آله به خدا که کسره خانم رفت آمد کرد، رفت آمد میکنم که نکد نکد. بخیل خود میشادم، خود بخیل و بخیل ها تنگ نظری از هر دو جانب میشه، از یک جانب هیچ وقت نشده.
قابل ذکر است که هر عمل ناشایست میتواند بالای یک جامعه و اشخاص آن تاثیر منفی بگذارد. محمد مجیب باشنده شهر کابل در مورد عواقب بد بخل و آدم بخیل میگوید
شخصا خودم بخل نمی ورزم و اگر در موضوعیم اگر نزد خودم باشه، یعنی درگیره کنم که همین کار ما به شکل بخل است، از دفتن جلوگیری میکنم و او کار اعلام میکنم یا او کار انجام نمیتونم دوباره، به خاطر که سفرت بده است. و اگر شخصی که بخل می ورزم، مثلا بعض افراد داریم که یک علم دارن، یک موضوع دانش و آموخته را دارن، او را تنها به خود مد نظر میگیرن، با کس دیگه با از خود خردتر بزرگتر یا کس دیگه در میان نمیگذارن. این اصلا کار غلط است، چون انسان فانی است، هر حالتی که باشه چی امروز چی فردا از بین میره و زمانی که خود از یادم از بین بره، همی توشه یا همی سرمایه یا همی علمی که به تلاش کرده زحمت کشده به دست آورده با خود از بین میره. ولی اگر با بخل نورزه با کس شریک بسازه، این به نسلای بعدی میرسه، از این کار که کرده زحمت که کشته این هدر نمیره. انسان بخیل کس همیشه چیز واضح است که از همه دور میباشه، به دلیلی که انسان در جامعه نیاز است که تکلم کنه و بعض چیزها را با دیگران شریک بسازه و باعث تکلیفات روحی برشه و مشکلات دیگه به وجود بیاره و یک شخص در انزوا قرار بگیره و یا گوشه نشین شوه.
آقای صمیم کارمند یکی از ارگان‌های دولتی در مورد بخل و حسادت چنین توضیح می‌دهد و می‌گوید که اکثراً کسان بخل می‌ورزند و انفاق نمی‌کنند که در خانواده مشکلات دارند و از سوی هم تربیه نادرست شده‌اند.
بخیلی به معنای یا بخل به معنای ای است که خداوند یک نعمت برای کسی داده و ای ده این نعمتی که برش داده شده ای بخل میورزه، انفاق نمیکنه. حسادت ای است که خداوند یک نعمت برای کسی داده، ای حسادت میکنه و آرزو میکنه که امین نعمت از پیش ازی گرفته شد. ای یک فطرت انسانی است، بخیلی بخیل میباشن چرا که انسان نفس داره. ولی اعضای خانواده خب باید ابتدا از عمو تربیت شوه که بخیل نباد. وقتی که من میبینم که یکی از دوستای من یک موتر داره، یک خانه مقبول داره، زندگی مرفه و آرام داره، حسادت نکنم امرایش. و بخیلی چیزی که من دارم ایره باید کمک و همکاری ما باشه امرای کلگی. گور بخیل تنگ است به خاطر ازی که هر قدر که سرمایه داشته باشه، وقتی که انفاق نداشته باشه، دست باز نداشته باشه در انفاق، باید انفاق کنه سرمایه خوده.
به گفته عالمان دینی، خداوند بنابر حکمت بالغه خود نظام جهان را به گونه استوار نموده است که انسانها از جهات چون استعداد، قیافه، مال، خانواده و غیر موارد با یک دیگر تفاوت‌های داشته باشند. یکی از حکمت‌های این مسئله امتحان است که باید برقرار باشد. اگر آدمی حقیقت این مطلب را درک کند و به عمق آن دست یابد، آنگاه بر موقعیت دیگران رشک نخواهد برد. مولوی نورالحق یکی از علمای دینی از نگاه اسلامی در مورد بخل و حسادت می گوید
الحمدلله که
امی طبقه بندی نپره را خود الله به قدرت خود کده، بعضی سخی است بعضی بخیل است. بخیل به امی کس میگوین که به پشتو یک دنیا یک معرفت یک چیز میذاشته باشی، این نپر بخلش میکنه. این بخل که است ایتور یک مفهوم داره که خود خدا نخواسته با تقسیم خداوند تعالی انتقاد داره، نی که یا ربی تو چرا به این داده ای به من ندادی؟ یعنی مستی که خدا اصلا میگوی که تو نمیپامیم تاسی، اگر تاسیم به دستی ما میبود ما به خود بسیار میگرسن یا به ایم یادم بیدن تو چرا ایتور کدهی؟ حسد خونه ایتور است که خود تمام روز ای دقاست بخودش میشه که چرا باز به خود یک مریضی پیدا میشه برای ازی که چرا ای داره ما ندارم. حسد، کین، بغض، بخولی ای همگی از نگاه اسلام برای دین و دیانت و ایمان بسیار یک کارت است که امی گوشت خود ایتور میرسن. ایتور است که امی چیزی که خداوند تعالی به کس میه تو خداوند تعالی میگه که تقسیم خوب دست ماست، تو عز و من تشاء و تو ذل و من تشاء. الله تعالی که بخواه با کس عزت میته و خداوند تعالی که بخواه با کس ذلت میته. نو ای شخص، ای بنی آدم، تو چرا انتقاد میکنی که یا رب تو چرا به ازی عزت داده ای با ما اینطور یک مقام پایین داده ای؟ مثلا نه تو گناهکار میشه که ایمانی بخیر سلب میشه. آخر انتقاد به تقسیم الله داره، یه خوب بسیار بد خصلت است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه در رابطه با بخل و حسادت مصاحبه را من مهریه انوری با پوهندوی استاد زلمه هوتک انجام دادم که خدمتتان ارائه می کنم. استاد محترم، در رابطه به این که چرا بازها هستند بسیار بخیل هستند، علتش چیست؟
واضح است که بخل حسادت در جوامی بشری هست و این ریشه های مختلف یا متعدد داره. یعنی اگر نه تنها در افغانستان، در تمام کشورهای جهان، با چون کشور اسلامی است، مردم مسلمان هستند، ریشه های اقتصادی داره، ریشه های روانی داره، ریشه های سیاسی داره، ریشه های فرهنگی داره. از زمان خلقت انسان تا به امروز اینمیز است و شاید دوام داشته.
مثلا کسایی که بخیل هستن، اینا حسادت میکنن با دیگرا، چقدر خودشان رنج میبرن و چی تاثیرات بد بالای خودشان داره و در جامعه چی تاثیرات داره؟
خب تامی که بخیل است، بخل میکنه یا حسادت میکنه، اولین ضربه متوجه خودشان. وقتی که انسان زیاد فکر کرد، روانش متلاشی شد، از هم پاشید، فشار بسیار بالاش وارد میشه و خودی از این آهسته آهسته به مرور زمان از فامیل، خانواده و اجتماع منزوی میشه. بالاخره خوازه است که در یک اجتماع زنده، در خانواده زنده و خانواده به اجتماع و اجتماع در مجموع در یک کشور، هم خودش متضرر شد، هم خانوادهش متضرر شد و هم اجتماعی که با او ارتباط داره او را نارام میسازه. بنانی یک اثرات یا بگویم تاثیر تو بالای خودش در قدم اول، بالای خانوادهش و بالای اجتماع داره.
امی بخل و حسادت ما مریضی هم گفته میتونیم؟
چرا نه؟ خب در کشورهای پیشرفته دنیا شما ببینید امکانات کار است، تعلیم و تحصیل همه کردن، زندگی بهتر است و حتی شاید در بسیاری کشورها پیشنهاداتی که ما امروز از امنیت داریم شاید نداشته باشه، خانه نداشته باشم. اما در جامعه ما ابعاد بیشتر داره. هم نیازی باعث ازی میشه یک فرد ببره به تکلیف های روانی گرفتار کنه.
استاد محترم، بسیاری خانواده ها هستن که در بین خانه میبینیم که با اعضای خانواده خود همی بخل دارن، یعنی بخیلی میکنن.
واضح شما ببینید که ما پیشتر هستم که ما از لحاظ فرهنگی بسیار غریب هستیم، فقیر هستیم، باز اقتصادی بسیار ناتوان هستیم، از لحاظ اجتماعی ما به حد آگاهی کامل اجتماعی نداریم. شما ببینید مثلا دو خواهر، دو برادر، دو بچه خاله، دو بچه کاکا یک خانواده گفته میشه، وقتی که تغییرات در زندگی یکی وارد میشه دیگه حسادت میکنه، بخل میکنه. یعنی به این معنا که به اون مرحله نرسیدن یا ارزیابی کنن که این آدمی که تغییر آمده چی کرده، آیا زحمت کشیده، آیا تکلیف کشیده، آدم متخصص بوده، سالها پشت از این دویده، خدا به حساب به این مرحله رسانده. بدون از اینکه بود دیگه یا صفحه دیگه شو مطالعه کنه، علی یک جانب از این قائم میگیره که اون بخل و حسادت خود از این باز با مشکلات گرفتار بشه.
استاد محترم، در آخر میخواستیم که کسایی که مثلا با می بخل و حسادت روبرو هستن، دوچار هستن، اینا چی کنن که بتونن بخل و حسادت از خود دور کنن، یا کس دیگه چطور میتونه که بخل و حسادت از اینا رو برطرف بسازه؟
چون این مریض است و مریض برای تداوی ضرورت داره. در قدم اول بزرگترین تکیگاه خانواده و آغوش خانواده هست. اینال اعضای خانواده باید دیره کمک کنه. در قدم دوم اجتماعی که با او تماس از هم
همسایه گرفته تا جای تا محل تا ناحیه و سیوش کسایی که در اجتماع پیشرفته محلاتی وجود داره، دکترانی وجود داره، روانشناسایی وجود داره، این اطمینان بده که تو هم واقعا انسان هستی، استعداد داری، توانمندی داری، ظرفیت داری، اهلیت داری که به اون مرحله برسه که متکی به خود شوه و به پای خود استاد شوه و مسیر زندگی خود خودش پیدا کنه.
یک جهان تشکر استاد محترم. دوستان عزیز، در به آشیانه این هفته را می‌بندیم. وقت خوش داشته باشید. خدا نگهدار. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.